أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث معروف در صفحه 125 اماری شیخ طوسی، مفضل ابن عمر جعفی میگوید سمعت و ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیهما السلام یقول لا یکمل ایمان العبد حتی تکون فیه اربع خصال. البته مراتب ایمانه، ایمان چقدر در انسان قوی باشه مراتب داره. این کمال را ذکر فرموده در این روایت، این چهار خصوصیت باید داشته باشد و مراتب بالای ایمان به تدریج برای او حاصل بشه. اول یحسن و خلقه، خلقش باید حسن باشه، نیکو باشه. بعضی اخلاق خوب دارن ولی ممکن است که در بعضی جاها رعایت نکنن. مثلا در درس اخلاقش خوبه ولی در بین مردم و بازار که میان سوالی ازش میکنن خوش اخلاقی نداره، یا بالعکس، یا تو منزل مثلا حسن خلق نداره. باید کامل حسن خلق در همه محیط با فرزندانش، با اهل و خانوادهش، با مردم، با اهل درس، با صبر و حوصلگی و درستی، به طوری که واقعا حسن خلق از انسان متمشی بشه. این یک. دوم تسخو نفسه، نفسش سخاوت داشته باشه. آدمی دستش گره باشد و هیچی از دستش خارج نشه، نه، سخاوت داشته باشه. معناش اینه که هر جای بخشیدنه، جای اعطاه، جای این هست که باید پول را مصرف کنه، چیزی را اعطا بکنه، این مصرف کنه، سخاوتمندی داشته باشه، به طوری که به طور طبیعی ازش هر وظیفه‌ای هست، بخششی هست، عمل کن. سوم و یوم کل فضل، انسان من قوله و یمس کل فضله من قوله. انسان نوعا در حرفها به اندازه نیاز باید حرف بزنه، زیادی از حرفش رو باید کم کنه، زیادی در سخن نداشته باشه، به اندازه حرف بزنه، به قول مشهور گزیده بگوید، حرف ها را به جا و با مبنا حرف بزنه، زیادش هم را امساک کنه، جلوگیری کنه. و یمسک فعلا من قوله. چهارم و یخرج الفضل من ماله، انسان برای مال استفاده باید بکنه، ولو اینکه ثروتمندم باشه، خب به اندازه خودش برای فرزندانش، برای خانوادهش، برای همسایگان، برای پیشانش مصرف هم بکنه، اینا هیچ کدام زیاده روی نیست، به اندازه مصرف میکنه. ولی یه وقت بعد از این که مصرف کرد باز هم میبینه مال داره، توان داره، این را خوب است که زیاده مال را به نیازمندان و به کسانی که محتاجن برسانه. و این تقریبا اصل وظیفه ایست که زیادی مال را به افرادش بخشش کنه، مگر اینکه زیادی نباشه، محتاجه و موارد مصرف ها رو محتاجم، یعنی به اندازه توسعه زندگی. به فرمایش آیت الله عظما آقای عراقی میفرمودن برای توسعه زندگی و وسعت اهل و عیال، اگه در حد توسعه و وصل اهل و عیاله فضل نی زیادی نی، ولی در حدی که دیگه واقعا کفایتش میکنه و یخرج الفضل من ماله، از مال زیادی را در راه خدا برای فقرا و مساکین و کسانی که مورد نیازن مصرف کنند. این چهار مورد کسی در وجودش باشد باعث کمال ایمانشه و کمال ایمان اینا هست. اما بحث امروز این مقداری باید با سرعت بریم جلو که یه قدری مطالب هم روشنه و هم ادله اون کامله و هم بتوانیم به بحثای دیگر هم برسیم. در ادامه بحثا که رسیدیم دیگه از عبارت کتاب عرمه میخوانیم یه توضیحی هم از دیم. مسئله 4، حکم الصوم فی ما ذکر حکم الصلاة. حکم صوم عیناً مثل حکم صلات، حالا بعضی جاهای مختصری تفاوتی داشته باشه، احیاناً در بعضی فتاوای این خیلی مورد بحث زیادی نیست. یه گوشه هایی ممکنه بعضی از علما و فقها ها تفاوت قرار داده باشن، ولی کلن اینجوریه، ازا قصرته افترته، وقتی و ازا افترته قصرته، این دوتا برابر همه. هر جا که برای انسان حکم نماز روشن شد، حالا برای چه عمد و چه سهوش چه موارد دیگر، با حکم صوم یکیست. بیما ذکر حکم صلاة فیبتب محل عمد محل علم و عمد، اگه با علم و هم بدونه که اینجا با اینکه مسافره حکم مسافر را داره بازم روزه بگیره، این باطله. و یسه مرجع فراموش کرده، هیچ نمیدونه که اینجا او در این سفر به اینجا رسیده یا حکم سفر برای او اینه که نمیتونه نماز را تمام بخونه روزم بگیره. حالا اگر مرجع آمده و روزه را گرفت روزش صحیحه. و یسه مال جهل به اصل الحکم دون الجهل به خصوصیات، یه وقت اصل حکم میدونه، بعضی خصوصیات ریزکاری که مثلا فرض بگیرید که نمیدانه دقیقا که این طوری هست، کسی که مرور کنه به یک منطقه در یک جایی که زیع دارن این حکمش عوض میشه، اینا نمیدونسته، این تأثیری نداره، اینجا باید اعاده بکنه. هم اگر روزه گرفته دو مرتبه روزه واجب را باید اعاده بکنه، اگر نمازم را خونده. پس دون الجهل به خصوصیات، در بعضی خصوصیات، و دون الجهل به موضوع، اونجایی هم که جهل به موضوعه، که البته بعضی از آیون اینجا حواشی ذکر فرمودن که ما در بحث قبلی توضیح دادیم، اگه جهل موضوع اینجور برگرده که به اصل حکم تقریبا یعنی حکم الله را نمیدانسته. ما اینجا گفتیم شاید بشود از اون دلیل استفاده کرد که این شخص عمدی نکرده، تا اونجا که وظیفش بوده این که حکم را تشخیص بده دنبال کرده، ولی حالا در یک موردی به طور کلی اینجا جهل کامل داشته نسبت به موضوع. احتمال این دارد که ما همون دلیلی که برای صحت صلاتش هم برای صومش هم اینطور موردی ذکر کنیم، چنانچه بعضی از آیون این توضیح را دادن در نوشته هاشون هست. به هر حال اینجا ما ممکن هست که جهل به موضوعی که برگرده به یک وظیفه و تشخیصی که در کلش کوتاهی نکرده تشخیص داده، اما این مورد رو نمیدانست. مثل همون مسئله که چند روز قبل توضیح دادیم، محلی را برای ییلاقی خودش به دست آورده، خریداری کرده، مرتبا میرد و میاد، ولی به اندازه وطنی حساب نمی کنه. اما به طور منظم رفت آمدن داره، یعنی 10 روز نه در محل خودش و نه در جای دیگری نمیمانه. این سمت این جایی که میاد برای ییلاقی، برای این جایی که جنبه دوم زندگی خودش قرار داده و مرتب رفت آمدن داره، به اینجوری و مرتبش هم به این معنا که 10 روز نه در اینجا نه در جای دیگه نمیمانه، اینجا نمازش تمام هست. حالا اگر تا به حال متوجه نبوده و نماز را شکسته خونده به عنوان مسافر، این لازم نیاده کنه، چون جهل به این موضوع با این خصوصیات برمیگرده به جهل حکم و همون جهل به حکم میشه و دلیل را کافی ما دانستیم برای این جهل. مسئله 5، اذا قصر من وظیفتهی التمام، اتفاقا قصر کرد اما وظیفش تمام بود، بطلت صلاته فی جمیع الموارد، در همه موارد وظیفش که تمام بوده بایستی تمام بخونه. حالا تقصیر نماز را کوتاه کرده، تقصیر کرده، قصرش کرده، این باید چون باطله دیگه صلاتش. فی جمیع الموارد الا فی المقیم المقصر للجهل به ان حکمه التمام، مگر اونجایی که یک کسی مقیم هست و در عین حال مقصر، این بیان زیباییست اینجا. این استثناء خیلی ها اشکال کردن، الا فی المقیم را به طور کلی اشکال کردن، ولی ما فکر میکنیم که این اشکال خیلی به جا نیست. یعنی آقای خمینی به خاطر حدیث و صحیحه ابن کاظم یک حاشیه زدن و بعد فرمودن چون عمل به این حدیث بر وفقش مشهور نکردن مشکله، ولی ما خیال میکنیم که تصورمون این هست که اینجا شخص مقیمی که در اینی که وظیفش این بوده که مقیم باشه، وظیفش هم تمام بوده ولی نرفته یاد بگیره، ولی از روی غفلت اینجا نمازش هم تمام کرده ولی حکم تمام را نمیدانسته، توجه نکرده، ولی عملا چون به این وظیفه صحیح عمل کرده ممکنه بگیم اینجا نمازش کافی هست. پس الایی که مرحوم سید میفرمایند برای این مورده، مقیمه ولی مقصره به لحاظ جهل به ان الحکم، به ان حکم هو تمام، حکم تمام را به طور دقیق نمیدونه، ولی عملا واقعا نماز را که اینجا تمام خونده چون مقیم بوده، یک نوعی مقیم، مثل یک کسی که در زیعه خودش که سکنه داره این فکر میکرد که فقط در وطنش باید نماز را تمام بخونه، ولی در یک زیعه ای که سکنه ای داره و بالاخره کاسه کوزه ای داره و فرشی پهن کرده و وسائل زندگیش داره و عنوان سکنه داره، اینجا حکم وطن دومش داره و باید نماز رو، اما نمیدانسته، جهل به این حکم تمام. اما از باب آشنایی به حکم در عین حال نماز رو تمام خونده بوده، اینجا بی توجهی کرده و نماز را با اینکه حکم را نمیدانسته نماز را تمام، این نمازش صحیح هست و دیگه اعاده هم نداره. پس الا فی المقیم المقصر للجهل بنده حکمه تمام. بنده فکر میکنم این مسئله خیلی واضحه و اون روایت هم که آقای خمینی اشکال در جهت عمل مشهور داره، تصور این میشود که روایت کفایت داره در اصل مطلب، چون مطابقش با روایات دیگری که در موارد دیگر مشهور به اون عمل کردن میتوانیم بگیم به عین این روایت بله عمل نکردن، ولی به مفادش عمل شده در موارد دیگر و همین اندازه هم کفایت میکنه. و باید هم ما به طور کلی بگیم وقتی جای کسی وظیفش رو انجام داد اما حکم رو نمیدانست از روی چون، ما این که حتما باید نیت به حد همه خصوصیات را داشته باشه، ظاهرا این وظیفه فقهای بعدی بعد از متقدمی اینا رو میفرمان که این قصد وجه به این خصوصیات لزومی نداره، جنبه وجه شرعی که یک وظیفه‌ای برای قصد وجه با این خصوصیت داشته باشه لازم نیست. پس نمازش تمام خونده و اصلش هم این بوده که حکمش اینجا و تمام بوده و با منطق توجه نداشته، جهل به حکم. مسئله ششم، اذا کان جاهلا به اصل حکم ولیکن لم یسلم فی الوقت، اصل حکم این که من باید نماز را اینجا حکم من وظیفم اینه که قصر بکنم، این جاهل بودن، وجب علیه القصر فی القضا، حالا که قضا میخواد به جا بیاره بعد علم به، البته بعد از اینکه علم پیدا کرده که عجب من اونجا مسافر بودم و نماز را نخوندم و نماز از من فوت شده، حالا باید قضا بکنم بعد از اینکه علم پیدا کرد. و این کانه لو اتم فی الوقت صحیحا فصحت تمام منه لیس لأجل انه تکلیفه من باب الاغتفار. خب شما یه فتوای جلوتر دادید که اگر کسی نسیان داشت یا توجه نداشت و نماز را تمام خوند در جایی که بایستی نماز را قصر بخونه، ایشون میفرمان که خوب بیان فرمودن به اینکه این لیس لأجل از باب وظیفه، وظیفه که تشخیص داد باید طبق وظیفهش عمل کنه، اما اینکه بعداً از خارج وقت بود و دیگه میگیم این نمازش کافی هست و توجه نداشته، این از باب اغتفاره که روایات میفرماد که کسی که مسافر بوده و تمام خونده این مغتفر ازش و نمازش صحیحه. پس بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرنا، که جلوتر حدیث را خوندن اقض ما فات کما فات، همونطور که از فوت شده باید از آب جا بیاری، این منافات با اون نداره، برای اینکه اون مسئله با علم اقض ما فات کما فات در حال توجه، در حال علم، نه در موردی که اغتفار شده توجه نداشته یا نسیان داشته یا جهل داشته، این صحتش طبق روایت این مانعی نداره. ففی الحقیقه الفائت من هو القصر لا تمام، برای اینکه اونی که فی الحقیقه در عالم واقع فائت بوده ازش فوت و هو القصر بوده لا تمام، ولی حالا اگر اغتفار شده این دلیل جداگانه هست. و کذل کلام فی ناسی لسفر، که اینم بحث جلوتر توضیح دادیم، ناسی در سفر یا حکم سفر را ناسی بوده یا خود سفر را اصلا فراموش کرده، فانه لو لم یصل اصلا، نمازشون نخونده بود، حالا یا احیانا او لعذر، یا از باب یک عذری، مثل اینکه فرض بگیرید که به طوری ذهنش مشغول به یک جهاتی شده بوده، عصیان نکرده اما مشغول به یک جهاتی شده، یک دفعه دیده خارج وقت شده، نه اینکه نسیان اصل صلاح، نسیانم داره نداره، میگه من نماز رو باید بخونم، ولی یک دفعه فکر میکردم مثلا اینکه دو ساعت دیگه به مغرب، ساعت قدیم و ساعت جدید، او را اشتباه انداخته مثلا، که اینا پیش آمدم میکرد در دوران هایی که این اوائلی که ساعت تغییر پیدا میکرد. قول عذرین ولجب علیه القضا قصرن، حالا به هر حال وظیفه اصلیش این بوده که قصر بخونه، حالا متوجه نشده و نمازم را نخونده، حالا میخواد قضاشو بخونه، حالا ولو در وطنش هم آمده در اینجا، قضا رو باید همون قصر بخونه. چرا؟ برای اینکه اون موقع وظیفه حقیقیش قصر بوده، حالا یا از روی عصیان نخونده نماز یا یه عذری داشته. اینم مسئله روشنیه، کسی هم اینجا اشکالی نکردند و کسی تحشیه یا حاشیه هم ندارد. هفتم، مسئله هفت، این یه قدری با یه خصوصیاتی بایستی دقت بکنید. خیلی ظرافتی اینجا مرحوم سید در این مسئله به کار بردن که ما خیال میکنیم که مطلب ایشون مطلب درستی هست و بعضی از دقت هایی که آیون دیگه ذکر کردن خیلی چندان مشکلی ایجاد نمیکنه و اصل بحث به طور کلی حق با مرحوم سید هست. ملاحظه فرمایید، اذا تذکر ناسی لسفر یا حکم سفر، که قبلا خوندیم، کی متذکر شد؟ فی اثناء الصلاه. حالا اینا ما قبلا که در مصلا بودیم به طور کامل ما اینا بحث کردیم که قبل از رکوع رکعت ثالثه باشه حکم خودش رو داره، روشنه. پس اذا تذکر ناسی لسفر او به حکم فی اثناء الصلاه، فامکان قبل دخول فی رکعت ثالثه، هنون وارد رکعت ثالثه نشده، اینجا اتم الصلاه قصرا، یعنی باید بنشینه چون هنون رکوعی که نکرده، داخل در رکوع رکعت سوم نشده، مینشینه نمازش رو تمام میکنه، نمازش رو تمام میکنه، تمام میکنه یعنی دو رکعتی تمام میکنه، اتم الصلاه قصرا و اجتزاءها، کفایت هم میکنه. و لا یذر کونه ناویا، میگه اولی که وایسیدی نماز چون ناسی سفر بودی، ناسی حکم سفر بودی، نیت کامل کردی، نیت نماز رو کامل کرده. ما اونجا اینطور ذکر میکردیم در سویدای قلبش، در اون نقطه اصلی قلب معلوم بوده برای این وظیفش چی هست، انجام میده ولی و همون کفایت میکنه، ولو به ظاهر در عمل غیر از اونیه که در سویدای قلب او بوده. ولی مرحوم سید اینطوری فرمودن، نیت اول با عملی که الان داره انجام میده تأثیری نداره چون اشتباه در مصداق کرده. این در مصداقش او خیال میکرده که نماز رو باید چهار رکعتی بخونه، اشتباه در مصداق کرده و اشتباه در مصداق ضرری نمیزنه. هر وقت اون متوجه شد اون حالت قصد قربت درش هست، پس نمازش رو میتوانه به صورت دو رکعتی تمام کنه. پس اصل ورودش ولو نیتم کرده نیت تمام را به وارد نماز شده، این ضرری نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اشتباه در مصداق. لتقیی قید به قصر نداره، او میگه هرچی وظیفه همه وظیفه رو منتها چهار رکعتی حساب کرده. این وظیفه نیت چهار رکعتی تا الان که هنوز وارد رکوع ثالثه نشده، نیت نماز تمام رو داشته، این نیت ضرری نمیزنه چون اصل نیتش برای تقرب به نماز و تقرب الهی بوده و قصد قربتش سر جاش هست، قید نداشته به قید دو رکعتی. لتقی فیکفی قصد الصلاة و القربه بها و ان تذکر بعد ذلک، اگه بعد از رکوع رکعت سوم شد و وارد شد بطل، دیگه این نمازش باطله. ما جلوتر مفصل چون این بحث رو کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. دوستان که در اون بحث ها بودن ما با روایاتش که خوب تطبیق دادیم، گفتیم وقتی وارد شد در رکعت ثالثه به رکوع رفت یه حکم چهار رکعت داره، اگر نماز چهار رکعتی وظیفش بوده یه تعیین شده، تعیین پیدا کرده، اگر وظیفش دو رکعتی بوده اینجا دیگه نمازش باطله، باید خارج بشه از نماز رو از نو از سر بگیره، از ابتدا شروع کنه به نماز درکتی. و این تذکر بعد از آدک، یعنی بعد از این که رکوع رکعت سوم رفته به بعد، بطلت و وجب علیه الاعاده. به قول من باید از اول سر بگیره، از اول اعاده کنه، البته مع سعت الوقت. اگر وقت هست، اگر نطوری بوده که دم مغرب هست و دیگه همچین خیلی وقت تنگ شده، ولو مع سعت الوقت رو میگن وسعت وقت، ولو به ادراک رکعت من الوقت، یه رکعتش هم تو وقت انجام بده دم مغرب، طوریست که این نماز را یک رکعتش هم در وقت انجام میگیره، کفایت میکنه. بلکه ذا ولو تذکره بعد از صلات تماما، اگه نماز را بالاخره حواسش نبود و نماز را چهار رکعتی بعد از رکوع رکعت سومم رفت و تذکرش بعد نماز بود، ولو تذکره بعد از صلات تماما، ولی و قد بقی الوقت مقدار رکعتین، چون بحثی که قبلا گفتیم صحیح این بود که دیگه خارج وقت شده بود، ولی اینجا اگر مقدار یک رکعت میتونه هنوز وقت هست که یک رکعتش در وقت قرار بگیره، این نماز دو رکعتی را باید با یک رکعت در وقت و یک رکعتش میشه خارج وقت، بازم صحیحه. پس اون نماز چهار رکعتی خونده و تمامم کرده، اون ثمره‌ای نداره، به این معنی که چون هنوز وقت باقی است، اگر وقت باقی نبود بعد یه حکمی داشت که میگفتیم صحت صلاح. پس اینجا اگر تذکر بعد از صلاح تماما و قد بقی من الوقت مقدار رکعه، فانه یجب علیه اعادتها قصرا، باید اینجا به گردنش هست که به صورت قصری، ولو نماز چهار رکعته اگر متوجه نمیشد و از وقت خارج میشد، اون حکم صحت نماز داشت، ولی الان باید نماز دو رکعتی را ولو یک رکعتش هم در وقت قرار میگیره، ادله کافیه. ادلهی که برای کسی که وظیفش نمازی هست چه شکسته، چه نماز چهار رکعتی و یک رکعت را میتوانه، من ادرک رکعتن فقط ادرکها، مثل اینکه نماز را کامل درک کرده، پس باید وظیفش اینه که این نماز را اعاده بکنه و یه نماز دیگری قصرن بخونه. و کز الحال فی الجاهل بان مقصده مسافه اذا شرع فی الصلاه به نیت تمام. خب آدم جاهلی که مقصدش این بوده که مسافت را بره، یعنی هشت فرسخ را بره، و اذا شرع فی الصلاه به نیت تمام، نماز را اول، یعنی از ترخص خارج شده، قصدش هم اینه که چه هشت فرسخ را حتما بره، ولی حالا آمده و شروع کرده به نماز، حواسش نبوده نماز را داره چهار رکعتی میخونه. و کز الحال فی الجاهل، این دور جاهلیست که به ان مقصده مسافه، مقصدش هشت فرسخ بوده ولی جاهل به مسئله هست، دقیق نمیدونه. اذا شرع فی الصلاه به نیت تمام، ثم علم، دید همراهیاش دارن اونجا گفتگو میکنن که ما اینجا که آمدیم نمازمون دیگه توی مسافرت هستیم و باید حالا از ترخص هم خارج شدیم و بریم، باید نمازمون، یکی صدا میزنه به فرزندش، به کسی میگه نماز دار چکسته بخون، اینم که تو نماز بوده و جاهل بوده متوجه میشه، عالم میشه، ثم علم بذاره متوجه میشه. اول جاهل به خصوصیات که اینو بحثا در جلسه دو جلسه قبل خوب توضیح دادیم، جاهل به بعض خصوصیات حکم بوده، اذا نبت تمام ثم علم فی الاسنا، متوجه شد در اسنا که وظیفش چه شکسته هست. این نیت اول که داره نیت تمام، این میفرمان آقای سید که اینا اشتباه در مصداق، اشتباه در تطبیق، و این اشتباه در تطبیق و در مصداق ضرری نداره، نه تقیید باشه و قید باشه، کیده برای زرکتی نداره، میخواد به وظیفهش وایسه نماز متعین، چون جاهله داره نماز چهار رکعتی نیت میکنه، ولی در اثنا هنوز نرسیده به رکعت سوم رکوع نرفته، خب این خطای در تطبیق یا خطای در مصداق را تأثیری نداره و میتوانه نمازش را به صورت شکسته تمام بکنه. ثم تذکر، پس اگر بله ظاهر تا این اندازه حالا اونم تمام کنیم، ثم علم بذالک اول جاهل، به خصوصیات بعضی از خصوصیات را نمیدانسته، خصوصیات حکم را، مثل اینکه این فاصله بین محل خودش با اون محل نمیدانسته هشت فرسخه. الان میبینه همه دارن صحبتش میدارن که هشت فرسخه، او هم مثلا در بین نماز نیت اول نماز تمام کرده، این میبینه همه میگن نه هشت فرسخه هست، خب او هم باید وظیفش اینه که نماز را شکسته بکنه. خب اذان نبرد تمام، ثم علم فی اثنا، در اثنا صلات فرمید اینه که ان حکم، متوجه شد که ان حکم و القصر، باید نمازش را به قصری تمام کنه. بلی ظاهر ان حکم من، حکم من کان وظیفته التمام، به عکسش هم اینجوریه که اگر کسی وظیفش تمامه ولی الان به نیت شکسته، اینم باز همون میشه قضای در تطبیق یا خطای در مصداق. در مصداق این اشتباه کرده، نه اینجا هم هنوز تا میتوانه باید نمازش را وظیفش تمامه تمام بخونه. بله ظاهر ان حکم من کان وظیفته تمام ثم شرعت الصلاة به نیت القصر جهلن ثم تذکر، متوجه شد بین نماز، حالی شد درن دیگران هم قطارهاش هم سفری ها با هم صحبت میکنند و هم به گوشش خورد، دید نه وظیفش نماز تمام کردنه. ثم تذکر فی الاثناء العدول الی التمام ولا یضره، اینم باز ضرر نمیزنه به نمازش که انه نوا فی اول فی اول صلات، در اول صلاتش رکعتین در نظر داشته. این نیت نیتی است که به تعبیر ایشون خطای در تطبیق و در مصداق و این ضرری به اصل نیت نمیزنه. انه نوا من اول لا یضره، انه نوا فی من اول من الاول رکعتین، معنا الواجب علیه، اونی که حقیقتا برش واجب بوده اربع رکعات. لماذا که جلوتر ما اول بحث بیان فرمودن من کفایت قصد صلاة متقربا، گفتن قصد صلاة داره و قربه، اصل قربت هم داره، منتها خطایی در مصداق. و این تخیل ان الواجب هو القصر، این تخیل کرده اول نماز دو رکعتی تخیل کرده هو القصر، لانه من باب الاشتباه فی تطبیق و مصداق، لتقیید، هیچ یک از اینها توش قید نبوده، قید درکتی مقیدن، قصد وجه مقیدن نداشته اینجوری، بلکه فقط در تطبیق این چون حواسش نسبت به اصل بحث روشن نیست، یا جهل به حکم داره یا جهل به سفر داره یا جهات دیگر، این خطای در تطبیق داره و در مثال. فالمقیم به ان وظیفته التمام اذا قصد القصر ثم علم فی الاثناء یعدل عدول میکنه الی التمام و یجتزع بهی، مجزیه براش با این عدول، لکن الاحول الاتمام، این نماز رو تمام کنه و اعاده بکنه. ولل احوط، ما که بنا سراغ احتیاط فتوامون همون بود، البته احتیاط مستحبیه، ولل احوط در فرض اولم ایزن که نیت چیز را کرده بود که نماز را به صورت تمام بخونه، ولی بعد فهمید وظیفه چیه، قصره، در بین نماز متوجه شد، گفتیم قبل از رکوع رکعت ثالثه برگردونه اونجا، مگر از اول شروع کنه اونو تمام کنه و نمازش رو، و دو مرتبه هم دو مرتبه احتیاطاً بعد از اینکه تمام کرد بعد از اتمام قصرن اعاده بکنه، ایزن الاعاده قصرن بعد از اتمام قصرن نمازش را، چون قبل از رکوع ثالثه بوده و رکوع ثالثه هنو وارد نشده بوده، منشینه نمازش را قصرن تمام میکنه. و اهوت اینه که یکی دیم دوباره نماز قصری دو مرتبه هم بخونه. این هم احتیاطه، البته احتیاط مستبیه با اینکه فتواشون بود. خب گرچه بعضی از بزرگان شخصیت هایی اینجا بیاناتی دارن، من جمله مرحوم آیت الله میزانی، ای اتفق انه سلم فی رکعت ثانیه به اعتقاد انها رکعت رابعه و کان قد نبت تمام فی صلات لعذر من النسیان و الغفل. خب نسیان و غفله مال بعد از خروج وقت، ما اگر روایاتش را اونجوری برگردانیم اینجا محل احتیاط سرگاه خودش محفوظه، ولو به وظیفه عمل کرده نمازش تمامه. اما اینکه بحث نسیان و غفلت را بیاریم، بنده تصورم اینه که مرحوم سید این را محاسبه کردن و در عین حال اینجا احتیاط مستحبی دارن، احتیاطش احتیاط مستحبی. مطلب روشنه. مسئله 8، لو قصر المصاب، چون اینا ادله شو جلوتر خوندیم، روایاتش هم خوندیم، اشاره میکنیم که باید میکنه. مسئله 8، لو قصر المسافر اتفاقا لا ان قصر، روی قصر نظرش نبوده که دو رکعتی بکنه، ولی مسافر بوده دو اتفاقا نمازم را شکسته خونده. لو قصر المسافر اتفاقا لا ان قصر. همین جوری که داشته نگاه میکرده به در و دیوار و این ور اون ور، وارد نماز شده، مسافر شده، هشت فرسق هم رفته، ولی حواسش اینی که نماز داره، نماز مسافرن باید داره، ولی اتفاقا هم رو حواس پرتی بازم نماز را دو رکعتی تمام کرده. لو قصر مسافر از باب اتفاق نه از باب قصد، لا ان قصدین از روی قصد نکرده، پس ظاهر صحت و صلاته. آیه استاد بزرگوارمون آیت الله رفیعی که استاد امام هم بودن، شخصیت آیه رفیع قزوینی همه میشناسید، یک شخصیت بسیار ممتاز و با عظمتی بودن، هم در معقول هم در معنقول، و از شخصیت هایی بودن که خب کسانی هم تقلیدشون زیاد میکردن و مقلد خیلی داشتن و مقلد مهمی هم بودنشون، خیلی دقتار خوبی هم داشتن. اینجا ایشون دارن ازا تمش شامین ها قصد و قربه صحت و صلاتهی بلا وجوب الاحتیاط. ایشون با خیال راحت این روز کلن اگه تمشی شده ازش با قصد قربت واقعا وارد نماز شده، این دقت در دو رکعت و چهار رکعتش ازش سلب شده، اون حواسش نبوده و نماز را با قصد تقرب خونده. اگه یه چون آدمی قصد تقرب درش ایجاد شده، ایشون میفرمان مانعی نداره. این قید قصد تقرب برای اینه که ممکنه کسی بگوید که این آدمی که دو رکعتی نمازش حواسش این اندازه نیست که حواسش باشه به این که من باید در مسافرم و باید دو رکعتی بکنم، همجور اتفاقا دو رکعت خونده، این قصد تقرب ممکنه از این آدم بگیم شاید مثلا تمشی نشه. یعنی افراد فرق میکنن، نظر ایشون هم اینه، بعضی افراد هم که خیلی هم خوب تقرب براشون حاصل میشه، در اصل توجهش به خدا و تقرب سر جاش محفوظه، اینجا توجه نداره، این بی توجهیش تقربش را هم نمیزنه. بعضی هستن بی توجهی در این قسمت تقربشون هم را هم میزنه. این شاید نکته ای باشه که حق با ایشون هست که ممکنه در بعضی از مواقع بعضی افراد تقربشون، این حواس پرتی ها تقربشون را به هم بزنه. پس لو قصر المسافر اتفاقا لا انقصدین از ظاهر صحت و صلاتهی و امکان الاهوت. اینجا هم باز میگیم احتیاط مستحبی الاعاده. بلکزا لوکان جاهلن به ان وظیفته القصد فنوت تمام لکنه قصر سهوان. او به نیت تمام وارد نماز شده ولی با حواس پرتی نماز رو دو رکعتی خونده. این هم بگیم نمازش کذا. در اینجا با اینکه لوکان جاهلن به وظیفتش اینکه قصره ولی وارد نماز شده تماما، اما اتفاقا دو رکعتی خونده. خدا را کجا دور دیدی؟ با حواس پرتی درست به وظیفه عمل کردم، دو رکعتی خوندم. فنوت تمام لکنه قصر سهوا. اینجا هم بگیم نمازش صحیحه و درسته چون عمل به وظیفه شده، ولو اتقرب هم بگیم حاصل میشه برای این شد. ولی احتیاط بالاعاده چنانچه در بحثای قبلی بی هذه سوره ایشون میفرمان این احتیاط مؤکده و اشد، احتیاطش قوی تره. یه قدری از احتیاط اولیه باید بگیم احتیاط لا یترکه، تا میتوانه این احتیاط رو ترک نکنه. یک نوعی احتیاط نیمه واجب، حالا نمیگیم واجب قطعی ولی نیمه واجب آکده، چون لفظ آکد و اشد ذکر کردن. نه احتیاط وجوبی مطلق اونجوری نیست، آکد و اشده توجه داری نوعی. به هر حال به درجه ای از وجوب اینجا داره که اعاده بکنه. اینم مسئله روشن شد و روشن این مسئله هشت. و در این مسئله هشت نکته های ظریف دیگری هم میتوانیم بهش اضافه کنیم، ولی چون ظاهرن امروز آقای سیف اللهی نیستن اون مسئله نهشن بکنیم تمام کنیم. من اینجا یک نکته ای را ذکر کنم که حتی از مسئله خارج نشدیم. گاهی وقتا علم به علم ندارد، کارش را داره با علم انجام میده، حواسش هست، اما علم به علم خودش که واقعا علم داره و از روی علم داره انجام میده این نداره. اینو ما در اون مباحث مخصوص فلسفی که سر جای خودش محفوظه، علم به نفس و حضور، علم حضوری و علم مشاهده ای، اونجا ذکر کردیم که علم به علم نداره. و اون قضیه آیه شریفه آخر سوره هشت، نسوا الله فانسا انفسهم اولئک هم الفاسقون، واقعا عجیبه هم هست. و مثلا اونجا ما در رابطه با کسانی گفتیم که علم به علم دارند و دارند خودشون را به فراموشی میزنند، خودشون را به این دور کردن، یعنی در سویدای قلبش واقعا باور داره این مطلب را، این موجب فسقش میشه. اگر ما اون بحث را بخواهیم قدری بیشتر توضیح بدیم، باید در یک روزی جداگانه من توضیح بدم که انسان در باب علم، علمای حصولی یه همچین چیزهایی را داره. علم حضوری هم اگر افتاد تو دامن علم حصولی، یعنی با اینکه اصلش علم حضوریه ولی داره اون علم به علمش را خط میزنه، به علم مشاهدهیش توجه نمیکنه، میبره به علم حصولیش که دیگه در علم حصولی دیگه اون علم به علم نداشته باشه. اینجا علم عالم به این که من عالم هستم به اینجا، این دیگه برای اونی علم به علم نداره. که اینجا برای اینطور افراد که از روی مقدمات جهلی به اینجا رسیده باشن، میگیم قصد تقرب حاصل میشه و مشکلی هم نداره. ولی اگر نبای مقدماتی که خودش را تو این دامن قرار داده، انداخته تو این الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار که مفصل بحثش سابقا داشتیم در بحث اصول بود، این مصداق اون آدمه، با اینکه خودش را ممتنع کرده تو اینجا اما به اختیار خودش با مقدماتی از اون مسیر عوض کرده. لذا اینجا همون حرف آقای رفیعی رحمت الله علیه، آقای رفیع قزوینی، آقای آسد ابوالحسن رفیع قزوینی، اون دقتی که ایشون توی مسئله عقلی داشتن، لذا اینجا هم توی حاشیهشون جلوه کرده فرمایششون بگذره. یه بیشتر از این شاید اینجا لازم نباشه توضیح. مسئله 9، اذا دخل علیه الوقت و هو به حاضر. البته من خارج بعد از اینکه بحثمون تمام شد، خارج از بحث گوش میکنم، اگر کسی از عزیزان خواستن سوالی داشته باشن جواب میدم. وارد مسئله 9 میشیم. اذا دخل علیه الوقت و هو به حاضر متمکن من الصلاة، الان حاضرد و داخلم شده وقت و دروغ شمس شده ظهر، از آن ظهرم گذشته و متمکن از صلات بود، اما نماز رو نخونده و لم یصلی، نماز ظهرش اول وقت اینجا نخونده، وقتم داخل شده. میخواییم در این مسئله 9 بگیم ملاک موقعیه که دیرید نماز میخونید، اون موقع اگر مسافر شدید باید شکسته بکنید. این دخول وقت ابتدا ولو وجوب الان وجوب 4 رکعتی هست، اما تا مادامی که از این منطقه خودتون و منطقه حضور خارج نشید. ولی وقتی خارج شد و از ترخصش خارج شد و مسافر شد، حکمش میشه چه؟ شکسته. پس اذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة، عذری هم نداره، متمکن من، ولم یصلی ثم سافر وجب علیه القصر، حالا مسافرت کرده و بالاخره آمده اول وقت نماز رو نخونده، حالا آمده از ترخصم خارج شده و وارد شده در جایی، اینجا با نمازش را ثم سافر وجب علیه القصر، باید نمازش را رکعتی بخونه. ولو دخل علیه الوقت و هو مسافر، بالعکسش داخل در وقت شده و هم مسافر بوده، فلم یصلی حتی دخل المنزل، یعنی وارد منزل که منظور همون ترخصه، وارد محل ترخص و منزل شده که دیگه مسافر نیست. حتی دخل المنزل من الوطن، یا اگه وطنم نیست محل اقامه 10 روزشه که میخواد اینجا 10 روز بمانه، او حد ترخص منهما، یا داخل در منزل شده دو وطن یا محل اقامه، یا در حد ترخص از این دوتا وارد شد، اینجا دیگه باید نماز رو تمام بخونه. ولو اینکه موقعی که اذان گفتند و ظهر و دروغ شمس شد، اون موقع درکتی به گردنش بود، اگر خونده بود خب همونجا خونده بود، ولی حالا که وارد وطن شده باید نماز رو تمام بخونه یا در جایی که 10 روز مونده. فالمدار، حالا دارن دلیل را محکم میکنن، فالمدار حال الادا لا حال الوجوب، اون موقعی که اداء نماز میکنی، اداء به وظیفه میکنه، این ملاکه، لا حال وجود و وجوب و دلوک شمس و از آن گفتن و اینانی، لا حال الوجوب و تعلق، البته لکن الاهوت فی المقامین الجام، حالا که وارد وطنم شدی یه دو رکعتی هم بخون، یا از سفر خارج شدی تو سفر رفتی، حالا دو رکعتی وجوب شده برای تو از جهت ادا، ولی چون در اول وقت ظهر اونجا 4 رکعت به گردنت افتاده بوده و میتونستی و نخوندی، یه 4 رکعتی هم بخون. البته اینا همه احتیاط مستحبیه. بعد آقای شاهرودی اینجا ذکرن مقام اول اشده، که اگر کسی در وطنش بود و اذان ظهر گفتند و تعلق گرفت براش نماز ظهر، و حالا آمده بیرون و دو رکعتی وظیفه شده، احتیاط بیشتر اینجا شدیدتره که نمازش رو بخونه، گرچه ایشون هم احتیاط اشد میگن، نه اینا هیچ کدام احتیاط وجوب لایترک نیست، احتیاط. خب در هر صورت ما این احتیاطات را به جا میبینیم، جای این هست که این مطالب بالاخره بفرماید و فقیه باید بیان خودش را ولی در این حال خب نماز ظهر گفتم که شما وقتی سفر رفتی دو رکعت بخون دیگه، دو رکعت حالا دوباره یک چهار رکعت هم از اون جهت، این از بابی که اهمیت نداده به نماز اول وقت و دو چهار رکعت را تبدیل کرده به دو رکعت، یه احتیاط اینجوری هست، احتیاطی بگیم مأخذ محکم روایی بذاریم و بگیم شرعی نه، این از باب وجوب الحکم به عنوان اقتضا و طبیعت الحکم، به عنوان طبیعت الحکم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.